میزان پول هست. قرضها را ادا کردم، از اون پس دیگر در امر اداره حوزه وا نماندم و از کسی قرض نگرفتم. ببینید این طبع بلند، این عزت نفس و خواهش نکردن از دیگران یک مسئله است که انسان باید، مؤمن باید در جمیع حالات و سختی های زندگی برای خودش مد نظر داشته باشد. در حالات مرحوم حکیم جلوه که ایشان از شاگردان اسدعلی‌های قاضی هستند، استاد عرفان و حضرت آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر قیم المیزان، ایشون و آیت الله بهجت، این شخصیت با عظمت که خود حکیمی است، میگد زندگی دربارش نوشتن که زندگی فقیرانه و زاهدانه ای داشت، در این حال از مناعت طبع بالایی برخوردار بود. شعر معروفی را خود سروده بود: من در این دریای بی پایان دنیا رستگی را از قناعت کشتی و از خاموشی لنگر گرفتم، آب حیوان قناعت جستم از ظلمات خلوت، این روش تعلیم من از خضر پیغمبر گرفتم. خب این شعر بیانگر حالات روحی این مرد با فضیلت است. با اینکه ناصرالدین شاه خیلی سعی داشت، پر اصل ناصرالدین شاه بوده، ناصرالدین شاه خیلی سعی داشت که خود را به مرحوم جلوه نزدیک کند، حتی پیشنهاد ازدواج دخترش را به او میده که خوب از شما با ما وصلتی کنید، من حاضرم یکی از دخترهایم را به عقد ازدواج تو درآورم. او به شاه گفت: اگر دختر تو عاقل باشد هیچگاه راضی نمی شود با پیرمردی موی سفید مثل من وصلت نماید، برو این دام در مرغ دگر نه. و شاه همیشه از مرحوم جلوه که به او اعتنایی و توجهی ندارد دلخور و ناراحت بود. اما این شعر همیشه ورد زبان جلوه بود: ما گداییم نیاریم فرو سر به شهان، این سخن را به همه بوم و به هر جا زده ایم. آری، اگر انسان خود را عادت دهد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، انسان بر خود سخت گیری می کند اما به درگاه شاهان و توانگران و توانمندان رو نمی زند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حرام کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار. حرام کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی‌آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روح
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
از مقام معظم رهبری تقدیم میکنم. چند روز پیش دیدنی که بستگان هستیم، این قبلا با حجاب بودن، حالا یه چیزی سرشون بوده، حالا این دفعه که رفتیم یه کاملا بی حجاب بودن. میخوام ببینم که این وظیفه ما چی بوده، باید همون اول مجلس ترک میکردیم یا که مثلا باید بریم و حالا یه امر معروف کنیم، یا که مثلا بخاطر چجوری باید نشون بدیم که معترض هستیم به اعمالشون، حضورمون اونجا گناه هست بخاطر که اونا وضعیت حجابشون اینطوره، یکی ما میتونیم حالا به همیشه که آرسان یک کوتاه مدتی بریم و بشین و دیدنی کنیم بیاییم بیرون با امرم معروف، مثلا مشکلی نداره، گناه هست حضور در این همچین جایی یا نه؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
آقایان وقتی مواجه میشن با خانم های نامحرم، اگر حالا مقداری از مو بیرون باشه یا کامل مو بیرون باشه یا صورت‌های آرایش کرده، نگاه عمدی کردن اگرچه تحریک شهوت هم درش نباشه حرامه، بنابراین نگاه نمیتونن بکنن. آقایانی که بخوان خونه اقوام و خیشانی برن که دوچار گناه میشن، این رفت آمد خب لازم که نیست، صله رحم فقط به رفت آمد که نیست، میتونن با تلفن و امثال تلفن از حال هم دیگه با خبر بشن، این خودش صله رحمه. اگر دچار گناه میشن وارد چنین مجالسی نشن، یا اگر یه سر کوتاهی بخوان بزنن که مواظب باشن چشمشون به این قسمت های حرام این خانم ها نیفته اشکالی نداره، ولی اگر دچار گناه میشن رفتنشون ضرورتی نداره بلکه جایزم نیست. الله
الله. اگر وظیفه کسی سجده سهو باشه ولی بعد از نماز فراموش کنه و پس از زمان زیادی بیادش بیاد، تکلیفش چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای این گونه گفتند:
سجده سهو بلافاصله بعد از نماز باید انجام داد، اما اگر کسی انجام نداد بعد از این هر وقت یادش اومد انجام بده، بنابر احتیاط مستحب رو به قبله بشینه و باز بنابر احتیاط مستحب وضو بگیره، وضو احتیاط مستحب رو به قبله نشستن بنابر احتیاط مستحب این سجده سهو رو انجام بده. یعنی اگر وضو هم نداشت، رو به قبله هم نبود و سجده سهو رو انجام داد، البته آداب سجده رو باید رعایت کنه. این نمازی که قبلا خونده دیگه دوباره لازم نیست بخونه و همون سجده‌ای که با فاصله هم بوده اشکال نداره. بله، اگر کسی سجده‌ای را فراموش کرد یا تشهد را فراموش کرد که حالا میخواد هم قضای سجده هم قضای تشهد را انجام بده و بعد از این سجده یا بعد از این تشهد دو سجده سهو هم واجبه، اون تشهد یا سجده هم باید وضو براش انسان بگیره واجبه، هم باید رو به قبله باشه. درسته سجده سهوش وضو و قبلش احتیاط مستحبه، اما خود سجده یا تشهد اونا باید رو به قبله باشه و وضو هم داشته باشن. بنابراین اگر این سجده سهو برای ترک یک سجده بوده یا برای ترک تشهدی بوده که فراموش کردیم، باید وضو هم بگیریم رو به قبله بشینیم، اون سجده رو هم ولو با فاصله از نمازمون که فراموش کردیم به جا بیاریم یا تشهد رو به جا بیاریم و بعدش دو سجده سهو انجام بدیم. در همین صورت هم لازم نیست که دوباره نماز رو از اول بخونیم.
میخواستم از آقا محمدی بپرسم که با جناق من فوت کرد، بعد از یک سال پدر ایشون فوت کرد، بعد وارث رفتن هرچی داشتن و نداشتن فروخت و خوردن همه رو، به اینا هیچی ندادن. دختر در رفتم این بنده خدا داره، میخواستم ببینم خونه خداوند گفته یا بنده خدا گفته، کی گفته؟
دوستان شنونده، سوالی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال.
اولا از خداوند میخوام که با جناب شما را مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. طبق احکام شرعی اونچه که فتاوا بر اساس آیات و روایات هست، اگر فرزندی قبل از پدر یا مادر از دنیا بره، نه تنها از اموال پدر و مادر ارث نمیبره، بلکه تازه پدر و مادر از اموال این فرزند ارث میبرن، هر کدام سهم جداگانه ای سهم میبرن. البته اول باید بدهکاری ها را پرداخت کنن، مهریه زنش را بدن، اگر چیزی تهش باقی موند این پدر این مادر که فرزندشون قبل از اونو از دنیا رفته جزء وراث قرار میگیرن و ارث میبرن. علت و فلسفه این حکم را اگر میخواهید از پرسمان اعتقادی از محضر حضرت استاد حاجی محمدی سوال کنید، پاسخگوی شما هستن، چنانچه پاسخ هم دادن قبلن. اما از نظر شرعی و احکام الهی وظیفه همینه که خود شما مطرح کردید. اما من توصیه می کنم عزیزانی که ممکنه موردی در کشور ما بین شنوندگان چنین مواردی اتفاق براشون افتاده باشه، یعنی فرزندی قبل از پدر مادر از دنیا رفته باشه، یه چیزی برای فرزندان اونها در قالب ثلث اموال قرار بدید. مثل این بنده خدا داره میگه دخترش دم بخت قطعا نیاز به جهیزیه داره، با توجه به این مشکلات این کار را انجام بدید. از ثلث اموالتون شما اختیار دارید یه چیزی را برای این نوه‌ها قرار بدید. انشاءالله که موفق باشید.
لطفاً فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره یادآور شوید که آیا مجازیم در سجده به زبان فارسی دعا کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در این باره گفتند:
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه این مسئله در قنوت هم مطرح شده که آیا میشه در قنوت به زبان مادری یا به غیر عربی دعا بکنیم، که نظر حضرت امام بر اینه که اشکالی نداره، ما میتونیم در نماز خودمون چه به زبان عربی چه به زبان غیر عربی به زبان مادری دعا بکنیم، هم قنوت در رکوع در سجده یا هر کجا باشه دعا کردن به زبان مادری اشکالی نداره. مثلا کسی میخواد بگه خدایا فرج امام زمان را برسان، عربی بلد نیست بگه اللهم عجل لولیک الفرج، فارسی میگه خدایا فرج امام زمان را برسان، این دعا درسته و مشکلی نداره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
میخواستم ببینم من بیمار هستم و روزه نمیتونم بگیرم، حالا بر اساس فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای من توضیح بدن که من چیکار باید بکنم.
پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین عریان نژاد بشنوید.
در صورتی که یقین دارید یا احتمال قابل توجهی میدین که روزه براتون ضرر داره، نباید روزه بگیرید و اگه بیماریتون تا ماه رمضان سال بعد ادامه پیدا کنه قضا هم نداره، ولی برای هر روز باید یک فقیر رو سیر کنید و اگه برای هر روز 10,000 تومان به فقیری بدین و مطمئن باشید که صرف تهیه نان میکنه وظیفتون رو انجام دادید. اما اگه قبل از ماه رمضان سال بعد عذرتون برطرف بشه باید قضای روزه ها رو به جا بیارید.
شنونده این نوشته: من حقوق بگیر هستم و مقداری هم پول سپرده دارم. سه دانگ منزلی هم به اسم منه. سر ماه البته چیزی برام باقی نمیمونه. با توجه به این مسئله خمس من چگونه است؟ آیا من باید خمس بدم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره توضیح میدهند.
جواب در خصوص سپرده هایی که دارید، وقتی که سال گذشت یعنی 12 ماه گذشت از سپرده گذاری، شما باید این رو خمسش رو پرداخت بکنید. بقیه اشیا مشکلی ندارد.
الله. اگر کسی مالی را وقف کند و شرط کند تا زنده هستم منافع آن برای خودم باشد و در حقیقت خود این شخص متولی آن باشد، این وقف از نظر شرعی درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و بیان فتوای حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ به این سوال.
این وقف به این نحوی که شما فرمودید اشکالی نداره که شما ملکی رو وقف کنید، چه ای رو وقف بکنید، ولی تا زمانی که خودتون زنده هستید از منافعش استفاده کنید یا متولیش خودتون باشید، هیچ اشکالی نداره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
آیا صورت آرایش کرده خانم ها جزء زینت محسوب می شود و باید از دید نامحرم پوشیده بماند؟ این سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال.
آن چیزی که استثناء شده در بحث پوشش اینه که شخص صورتش رو و دست‌ها تا مچ رو میتونه از نامحرم نپوشونه، البته با شرایطی. ولی نکته‌ای که در اینجا وجود داره این صورت معمولیه که استثناء شده، ولی شخصی که آرایش میکنه و اون آرایشش باعث این میشه که یک زیبایی فوق‌العاده‌ای خب داره به این فرد میده، خب این فرد دیگه اون فرد قبلی نیست و این استثناء نشده و این رو باید از نامحرم بپوشونه.
خانم محترمی نوشته: شوهرم 30 میلیون تومان در بانک گذاشته. سوال من درباره خمس است که آیا به آن خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
اگر کسی درآمدی داشته باشه و تا 1 سال از اون درآمد و سودی که کرده در مخارج زندگیش استفاده نکنه، باید خمس اون پول رو بپردازه، مگر اینکه یک نیاز لازمی داره برای سالهای بعدش که بدون پسنداز نمیتونه به اون نیازش دست بیابه. در اینجا اون پولی که پسنداز کرده و نیاز پسنداز بکنه خمس نداره. بنابراین اگر همسر شما این پولی که در بانک گذاشته از درآمدش هست یا هدیه‌ای بوده، سود هست بالاخره و این سرمایه نیاز لازمش هم نیست و سال بر اون گذشته، خمسش رو باید بپردازه و تا اگر خمسش رو نپردازد 1/5 پول رو حق استفاده ندارد و در ملک او نیست. الله
پولی را که قرض گرفته ایم به هنگام برگشت اگر مقداری اضافه تر از اصل پول بپردازیم از نظر شرعی درست است؟ پاسخ این سوال را از زبان حضرت آیت الله سبحانی بشنوید.
نه تنها اشکال ندارد بلکه مستحب است. اگر کسی به شما چیزی را قرض داد، در جواب آن شما مقدار زیادتر بده، اما به شرط اینکه شرطی در کار نباشد. الله
برای تلاوت قرآن چند بار بسم الله بگوییم چه حکمی دارد؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به این سوال:
برای قرآن خواندن چند بار بسم الله بگویم اشکالی ندارد.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، ای مؤمنین گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین. دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب ای روی از دین یقین احکام او هست احکام شریعت جزء دین.
بعد از تهیه چه مقدار مسافت مجازیم که نمازمان را به صورت شکسته بخوانیم؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را در این باره برامون بگید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را توضیح می‌دهند.
مسافت شرعی از دیدگاه حضرت آیت الله العظمی جوادی عاملی که 8 فرسخ هست، ایشون 41 کیلومتر رفت و برگشت است. یعنی کسی که از شهرش اگر خارج بشه بره و برگرده مجموعاً 41 کیلومتر باشه، عملا میشه رفتش 20 کیلومتر و نیم، برگشتش هم 20 کیلومتر و نیم، جمعاً میشه 41 کیلومتر. این مسافت شرعی محقق میشه و نمازش شکسته خواهد بود.
طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی، حکم کاشتن ناخن برای غسل و نماز چگونه است؟ آیا مانع محسوب میشود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ توضیح دادن.
باید دقت بشه که ما صرف کاشت مشکلی باش نداریم، کاشت ناخونی آنها، حالا گرچه اون یه مقوله خاص خودشو داره. بحث این که این ناخونایی که کاشته میشه مانع از رسیدن آب به بدن انسان هست، چون یک جرم زایدیست بر بدن انسان، حتی موها، حتی مژه ها، اینا چون مانع رسیدن آب مثلا به این ناخون اصلی دست هست یا به گوشت بدن هست، مثل یک چسبی میمونه یا این منطقهی که رنگی شده باشه که حائل و مانع بین پوست بدن و این آب هست، این از این باب میگیم جایز نیست، چون مانع وضو یا غسله و این غسل چون باطل میشه و وضو باطل میشه، نماز هم اشکال پیدا میکنه. حالا اگه کسی مستر شد بحثش جداست. پس اصل کاشت ناخن، چون میدونیم هنگام وضو یا غسل نمیتونیم مرتفعش کنیم و زائلش کنیم، چون به هر حال هزینه شده و برداشتنش بسیار سخته و مشقت داره، لذا از این بابت میگیم اصل کاشتش هم جایز نیست، چون مانع وضوع، آبی که برای وضوع یا آبی که برای غسل مانع میشه و این مبطل نماز هستن و دچار اشکال میشه نماز این شخص.
شنونده عزیزی نوشته: من نذری کردم ولی بین دو چیز، یعنی روزه گرفتن و صدقه دادن به فقیر، مرددم که کدام یک متعلق نذر من بوده و نمیدانم که کدام یک درست است. تکلیفم در این باره چیه؟ ایشون از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستن و پاسخ را حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی بیان میکنن.
اگر اون صیغه نذر شرعی که در رساله ها نوشته شده رو خوندید و نذر واجب شده، در فرض سوال باید هر دو رو انجام بدید تا یقین کنید به تکلیف واجبتون عمل کردید.
شنونده‌ای در سوالشون نوشتن: ماشین سنگین که با سود به ما واگذار میشه، آیا از نظر شرعی این کار درسته و ما مجاز به استفاده از اون هستیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی فتوای حضرت آیت الله سیستانی رو در این باره یادآور میشن.
طبق معمول خرید و فروش اشیا نقد و اقساط فرق میکنه. اگر نقد باشه یه قیمت داره، اگر قسطی باشد قیمتی دیگر دارد. پس بنابراین اگر این تفاوت هست اشکالی نداره.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوالهاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببیند.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببیند.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم نه دگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل گهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
رادیو معارف تقدیم میکنه
مسابقه و جشنواره صمیمانه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم همراه ما باشید و در جشنواره هفتگی رادیو معارف در برنامه صمیمانه شرکت کنید.
هر هفته تعدادی از برنامه‌ها به رأی گذاشته میشه و شما برنامه برگزیده رو انتخاب می‌کنید. به برنامه برگزیده و دو نفر از شما عزیزان هدایای تقدیم خواهد شد.
این هفته برنامه‌های به احترام ایران، دوشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 9:40 راه برد، سه شنبه ها ساعت 19:15.
در صورتی که یکی از این برنامه ها رو بیشتر میپسندید، عنوان برنامه منتخب خودتون رو به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید.
مسابقه و جشنواره هفتگی صمیمانه هر پنج شنبه و جمعه بعد از خبر ساعت 14.
مسابقه رادیویی صمیمانه.
صمیمانه.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف پوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
هی بوکی شنو شانی یک بیمن خاک یک آسر،
کرد و لور و بلوچ و مازنی، آذری و سیستانی و بختیاری، از هر قوم و از هر شهر همه آمده بودید. سلام بر حضور پرشور شما در راه پیمایی 22 بهمن، 44 جشن پیروزی. شما مردم سرمایه ماندگار و مایه افتخار ایران.
غریبه و دستم دست دست براری، بوار وزن این چیاره بهاری، وری تابویمو وی ما من تو، وای دست یه دل رئیم و منزل سو، دست مو زمینی